اثرگذاری مسائل، عدم اثرگذاری دانشگاه در مسائل سیاست خارجی و حالا در مسائل دیگه هم همینطور، یعنی به همین تب به همین نفع میشه مسائل دیگه رو مطرح کرد. و یه مسئله دیگه هم بحث آگاهی افزایی و بازگشت به دانشگاه توسط دانشجویان ما هست و کلا مسائل دانشگاهی ما، یعنی توجه به مسائل داخلی دانشگاه، توجه به برگزاری نشست های داخل دانشگاه، تئوری پردازی هایی که در داخل دانشگاه صورت میگیره، به نظر مسئله مهمیه که این یه مقدار متفاوت از فضای کلاس های دانشگاه، متفاوت از فضای پایان نامه های ما هست. اتفاقا این باید بیاد در صحن دانشگاه، در کف دانشگاه، و این به نظرم نیازمند همراهی و فهم این مسئله از طرف واحدهای مدیریتی دانشگاه ها هست. حالا در رابطه با دانشگاه علوم انسانی هم البته من دانشجو فنی ام، ولی خب
نکته هست مطرح کنم. جناب دکتر معتمدی اگر نکته ای دارید در خدمتتون هستیم. مگه نه با جناب
مطالبه دانشجویی که اشاره کردن مطالبه درستی است، یعنی که در واقع دانشجو مطالبه بکنه که آقا فضای گفتگو باشه، فضایی باشه که مشارکت داشته باشه. اتفاقا شاید یکی از دلایل این که ما گاهی اوقات ضعیف میشه اظهار نظر دانشجومون یا به طور کلی مطالبی که از طرف دانشگاه بیان میشه خیلی با میدان تطبیقش خیلی مناسب نیست، به خاطر همینه که ما در میدان نیستیم، یعنی ما توی میدان نیستیم. یه وقتی من دانشگاه تیمیریازوف روسیه رو رفته بودم، دانشگاه تیمیریازوف روسیه دانشگاه کشاورزیه، بله. اونا یه طرحی داشتن، میدونید خب روسیه خیلی وسیعه به لحاظ به اصطلاح وسعت، میگفتن که ما تمام خاک روسیه رو مطالعه کردیم و تو به اصطلاح مناطق مختلف مشخص کردیم که چه چیزی باید کاشته بشه، و اینم نه در قالب این که ما همین مثلا توصیه کنیم و بگیم، خودمون میریم اونجا وای میستیم و تعهد میکنیم و ما خودمون پاسخگو هستیم که متناسب با مطالعه که خاک اونجا رو داریم، آب و هوای اونجا رو داریم، بارندگی و سرما و گرما اونها رو داریم، ما مشخص کردیم که کجا گندم بکاریم، کجا ذرت بکاریم و الی آخر. ببینید وقتی که تو میدان نیستیم، یعنی وقتی که ما از میدان فاصله میگیریم، اون وقت پایان نامه ما هم مسئله محور نیست، رساله ما هم مسئله محور نیست، بیشتر کنار هم چیدن چند تا متغیر تکراری است. بله، این خود به خود باعث میشه که اظهار نظرهای ما هم گاهی اوقات به درد اونها نخوره و اونها احساس کنن که دانشگاه نمیتونه مثلا کمک بکنه به اونها، کمک دانشگاه جدی نیست. این همه ناشی از اینه که در واقع یه حلقه معیوبی اتفاق افتاده از این عدم ارتباطه، و خود به خود این تا به اصطلاح ما بتونیم این رو به شکل خیلی مشخص، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده به شکل یک به اصطلاح قانون، به شکل یک مطالبه کاملا مشخص از طریق دانشگاه‌ها این رو عملیاتی نکنیم، این مشکل رو خواهیم داشت. بنابراین اینکه فضای دانشگاه باید فضای گفتگو بشه، اینکه فضای دانشگاه باید فضایی باشه که دانشجو استاد با خیال راحت و با اطلاع و با علم و با دانش بتونه اظهار نظر بکنه، قطعا باعث رشد افکار عمومی و رشد موضوعات و مسائل خواهد شد.
تقدیر
من از دیگه ای ندارم.
تقدیر تشکر میکنم از جناب دکتر معتمدی، رئیس سابق دانشگاه علامه. متشکرم.
خیلی ممنون. خداحافظ شما باشه. انشالله. متشکرم. خدا.
خب ما فکر میکنم حدودا 15 دقیقه دیگه فرصت داریم. دوستان یه جمع‌بندی باید داشته باشه. هم جناب بزمه اگر نکاتی دارید در خدمتون هستیم. جناب سفری یادداشت من میبینم زیاد روی میزشون هست. جناب انصاری هم یادداشتی روی میزشون زیاد هست. این دقایق پایانی رو هر کدوم اون نکات کلیدی که یادداشت کردین و احتمالاً جا میمونه توی این 15 دقیقه نمیتونیم مطرح بکنیم، اون نکات کلیدی رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم. جناب بزمه اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم، چون شما تلفنی پشت خط هستید. با شما
بزرگوارید. خیلی متشکرم. حقیقتاً من نکته‌ای که داشتم نسبت به همین مسائل دانشجویی، حقیقتاً این چالش جریان دانشجویی الان فاصله داشتن با بعضی از مسائل واقعیه. یعنی چی؟ یعنی شما می‌بینید که در فضای دهه 70، در فضای دهه 80 و غالبا در فضای دهه 90، این ارتباط و تعامل بین نهاد، حالا نه به اون حد خیلی اولاش، ولی تا حدی بوده که مثلا دانشجو از فضای بقولی سیاست گذاری، از فضای بقولی راهبردها با خبر بود، یعنی مشخص بود که چه تصمیماتی قرار گرفته بشه. ولی این عدم به قولی شفاف سازی تو خیلی از مسائل به نظرم یه چالشی شده که حتی از دانشجوها یه چالش شده که دانشجو از مسائل خیلی فاصله دارن و حتی همین باعث میشه تو حل مسائل دانشجو نتونه گاهن کمکی بده به حاکمیت ما، به دولت ما، به ساختارهای ما. نظرم این به قولی حلقه وصله باید بین دانشجو و حالا هر کسی که مد نظرمون شکل بگیره، چون حالا این ذهن پویا، این ذهن فعال، این کنشگری دانشجو منتج به نتیجه بشه.
متشکرم جناب بزم، اگر فرصت دارید با ما باش دارین دقایق پایین هم جنبنی جناب سفری رو داشته.
خواهش می‌کنم. خسته نباشید، دارم خدمت شما و مهمانانتون. من چند تا نکته رو عرض بکنم. اولا یک نکته‌ای که حالا من چون قسمت قبلی صحبت نکردم در ارتباط با صحبتی که آقای بخشایش در انتهای صحبتشون مطرح کردن، که حالا من یک نکته‌ای داشتم در خصوص، حالا برگردیم به اون بحثی که داشتیم در طول برنامه و مذاکره مستقیم با آمریکا، من یک مقدار احساس می‌کنم نکته خوب منتقل نشد. نکته‌ای که من داشتم این هستش که به هر حال ما باید برای اکتبر 2025 و تاریخ انقضای برجام و قطعنامه 2231 تدبیری بکنیم. اما نکته ای که اینجا من جا داره روش تاکید بکنم این هستش که دولت ترامپ برخلاف دولت قبلی امریکا نفس پای میز مذاکره آوردن طرف مقابل رو یک امتیاز تلقی میکنه، یعنی یک پیروزی اون رو میبینه. و عرض کردم، نمونه آوردم که در کره شمالی
این روانشناسی شخصیت ترامپ هم همینه،
اساسا همینطوره، یعنی این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ تلقی خواهند کرد و بعد مسئله رها خواهد شد. ببینید، کره شمالی رهبر اینها آمد در مرز و یک موفقیت واقعا بزرگ بود برای ترامپ، اما تهش یک توافق، یک عکس یادگاری و یک توافق دو صفحه‌ای بود که هیچ نتیجه و پایانی هم نداشت. در نتیجه من واقعا حالا به عنوان جنبندی، به عنوان یک شاگرد کوچیکی در این حوزه، اون چیزی که به ذهنم میرسه این هستش که اگر قرار هست مذاکره با آمریکا در بخشی از این زنجیره قرار داشته باشه، احتمالاً این باید در گام آخر و پس از نهایی شدن توافق با این امتیاز رو به طرف مقابل بدیم و بشینیم صحبت بکنیم. نکته‌ای که من اینجا واقعا جا داره روش تاکید بکنم این هستش که ببینید، کشور ما الان در شرایط بسیار خاصی وجود داره، نه کشور ما بلکه منطقه ما در شرایط بسیار خاصی قرار داره. ببینید، ما در دنیا اتفاقهایی افتاده که بعد از جنگ جهانی دوم ما میتونیم بگیم بی سابقه است. امروز ما یک جنگ بسیار مهم رو داریم در اروپا، در اوکراین، و روسیه و ناتو در یک هماورد بسیار جدی روبروی همدیگه قرار دارن. در منطقه ما بعد از عملیات طوفان الاقصا و افزایش تنش‌هایی که ما شاهد هستیم، خب شرایط شکننده و خاصی هست. مسئله برجام مسئله بسیار خاصی است. در نتیجه این وضعیت خاص یک تدبیر خاص هم می‌طلبه. و واقعا اون چیزی که من به نظرم میرسه، با اینکه به عنوان یک دانشجو دغدغه دارم در حوزه مسائل مختلفی که الان مطرح هست، این هستش که مسائل سیاست خارجی در فضای داخلی کشور ما نباید تبدیل به مسائل استادیومی بشه. نباید ما دو طرف رو در شرایطی قرار بدیم که به هر حال وضعیت رو دو قطبی بکنن. ببینید، ما اگر چنانچه منافع کشور ما به هر حال ایجاب بکنه که مذاکره انجام بدیم، با اون چارچوبی که استهزار دارید در کشور ما، سیاست نه تنها در کشور ما، سیاست خارجی ما در یک سازوکاری تعیین خواهد شد که وزارت امور خارجه مجری اون سیاست خواهد بود. و اگر چنانچه یک چنین به هر حال جنبندی در سران نظام ما شکل بگیره، از مسیر خودش این مسئله طی خواهد شد. و اینکه ما از الان که هنوز، من اون چیزی که به ذهنم میرسه، چون آقای بخشایش به این نکته تاکید داشتن که ترامپ الان عاقل شده، ما نمیدونیم ما چه قرینه‌ای داریم که ترامپ عاقل شده. ترامپ در زمان دولت قبلیش هم که اون کارهای عجیب غریب رو انجام داد، توییت میزد میگفت رئیس جمهور ایران یک مرد دوست داشتنیه، من خیلی دوست دارم باش ملاقات بکنم. نمیتونیم این جنبندی رو بکنیم. قرائنی اگر میخوایم داشته باشیم که این استنتاج رو داشته باشیم، این هستش که ما در میدان مذاکره، و حالا اگر ایشون بفرمان اطلاعی دارن که ما مذاکره غیر مستقیم داریم، که به نظر شخص من اگر به عنوان یک فرد، چون این اختلاف الان وجود داره، از هر طریقی، یا از طریق مسائل جمیلی، یا از طریق میانجیگری، و یا از طریق مذاکره غیر مستقیم، لازم هستش که این مسئله پیگیری بشه. و بحث برجام که در واقع قطعنامه 2231 تحریم‌های بسیار مهمی رو برای ما معلق کرده، از جمله اون تحریم‌های تسلیحاتی ماست که ما امروز میتونیم با در واقع روابطی که با روسیه یا چین یا کشورهای دیگه داشته باشیم، هم صادرات تسلیحات داشته باشیم، هم واردات تسلیحات داشته باشیم. اگر قطعنامه 2231 منقضی بشه و اسنپ بک رو اینها بخوان اجرا بکنن، حالا البته این واژه اسنپ بک هیچ جای برجام وجود نداره، بحث بازگشت به هر حال آنی تحریم ها هست، این یک چیزی است که به هر حال برای ما چالش بیشتری ایجاد میکنه. اگر بر نگرده، ما نمیتونیم بگیم که آقا فرض بفرمایید مثلا مسئله FATF، مسئله برجام، شاید مثلا یکی به ما بگه که آقا خب اگر مثلا FATF تصفیه بشه، اگر مثلا برجام رو ما زنده نگه داریم، چه نفعی برای ما میده؟ ما میگیم آقا 10% 20% احتمال داره که یک نفعی به ما برسونه، اما اگر نرسه، اگر به اصطلاح این در واقع منقضی بشه و تحریم ها برگرده، 100%
بر ما به هر حال هزینه هایی رو تحمیل خواهد کرد. البته در خصوص FATF خب به هر حال کارشناسا قطعا بررسی میکنن. من حقیقتا حوزه تخصصم حقوق بین الملل هست. FATF یک مسئله ای که به نظر من میرسه کارشناسان مالی باید بیان در خصوص اظهار نظر بکنن و من خودم رو خیلی صاحب نظر نمیدونم.
من از جناب انصاری خواهش میکنم اگر در مورد صحبت های جناب سفری نکته ای دارید بفرمایید، بعد جنبنده خودتون.
من نکته خاصی نیست، حالا احتمال در تئ نکاتی که به عنوان جنبندی عرض خواهم کرد پاسخ سوالات هم باشه. من سه بخش تقسیم میکنم و سعی میکنم خلاصه هم مطرح بکنم بحثم رو در رابطه با جنبندی که از بحث میتونم داشته باشم. مسئله اول، نکته ای که حالا در رابطه با بحث مذاکره مستقیم با آمریکا هست و مسئله خود ترامپ، همونطور که آقای سفری هم فرمودن، من اتفاقا رویکردهای ترامپ رو، یعنی اگر هم صحبت از پایان دادن جنگ ها یا اینها میکنه، به نظرم ناشی از نارضایتی عمومی داخلی آمریکا هست و این به نظرم یه رویکرد تاکتیکی برای انتخابات بود و خب حالا هم بیشین تجربه نشون داده که ترامپ بیشترین تصمیم جنگی و بیشترین رویکردهای رادیکال رو علیه ایران همواره اتخاذ کرده. کابینه ترامپ در نقاط مختلف علت خصوص در بخش سیاست خارجی، کابینه جنگش به نظرم کابینه ضد ایرانی و رادیکال هست و این خب در مواضع اخیر اونها مشخص بوده و علل خصوص این نکته که ترامپ در 4 سال آخر خودش قرار داره و به عبارتی چیزی برای از دست دادن ندارد و این مسئله خودش مؤثر خواهد بود در این نکته که چه رویکردهای اتخاذ خواهد کرد. و همچنین خب عدم تعهد ترامپ به توافقات بین المللی، معاهدات بین المللی، سیاست فشار حد اکثری بر علیه ایران و یا خروج از برجام به عنوان نمونه بارز این مسئله همواره نشون داده که احتمالاً ما در پای میز مذاکره با ترامپ انتفاعی نخواهیم برد. این در رابطه با مسئله مذاکره. اما در رابطه با نکاتی که حالا آقای دکتر هم در رابطه با بحث مذاکره و FATF مطرح کردن، من تعجب، یعنی باعث تعجب برای خود بنده هستش که ما از نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم، به عنوان حافظ منافع مردم در لایه‌های مختلف توقع داریم که مسائل اصلی کشور و مسائلی که برای کشور اولویت هست رو مد نظر قرار بدن و از نگاه‌هایی که احتمالاً یه مقداری رویکردهای مصلحت اندیشانه بر خلاف منافع مردم داره دوری بکنن. من این رو در صحبت‌های آقای دکتر دیدم، یعنی حس کردم که ایشون مسئله، حالا هم نگاهشون به مسئله وفاق به عنوان یک مثلا نگاه توافقی یا نگاهشون به مسئله سیاست خارجی ما، اینکه حالا ما بشینیم پای میز مذاکره یا نشینیم و اگر نشینیم احتمالاً اتفاقاتی رو خواهد داد، به نظرم این نگاه باید یه مقدار اصلاح بشه و به عنوان تصمیم گیران، به عنوان کسانی که در لایه نظارتی بر سیاست های بر سیاست خارجی ما حضور دارن، به نظرم باید این نگاه های یه مقدار تغییر پیدا بکنه. در رابطه با مسئله FATF ناگهانی، حالا بحث تخصصی نمیخوام یه مقدار مطرح بشه، اما خب همونطور که مطرح شد، تقریبا 40 استاندارد و بخش‌های مختلف داره FATF که خب ما حالا به روایت‌های مختلف 4 تا یا 12 تا از اونها رو تا الان اجرایی کردیم و اساساً پذیرش CFD و پالرمو
30 اندی ما اجرا کردیم داوطلبانه
و 12 بندش
رو اونا تایید کردیم.
بله که مهم هم همون تعداد پذیرفته شده هستش. بله. تا اونجایی که من اطلاع دارم و نکته اینجاست که این فضایی که امروز در حالا فضای رسانه‌ای و فضای سیاسی که در رابطه با پذیرش CFD و پالرمو در کشور به وجود آمده، پذیرفتن اینها معادل پذیرفتن و ورود به FATF نیست و این مسئله مهمیه که ما علاوه بر این دو گزینه باید موارد دیگه رو هم رعایت بکنیم و خب اون گروهی که ناظر بر تایید کننده و ناظر بر مسئله FATF هست، این نکته رو باید مد نظر قرار بده. و نکته بعدی این که پذیرفت از ورود به FATF، یعنی با همه پذیرفتن همه این موارد، ورود به FATF معادل خروج از لیست سیاه نیست، چون مسئله تحریم‌های ما ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا و دیگر تحریم‌هایی است که بر علیه ما اعمال شده و این احتمالاً تأثیری در تحریم‌ها و مسائل اقتصادی ما هم نخواهد داشت. حالا بحث حقوقیش که آیا اصلاً FATF امکان این که ما شرطی رو برای پذیرفتن معاهدات FATF داریم یا نه، اون یه بحث حقوقی، من خیلی تخصص ندارم، ورودم نمیخوام بکنم به اون بحث. اما این نکته که FATF اساساً منفعت اقتصادی برای ما نخواهد داشت و حتی به نظرم به مذاکرات ما هم کمکی نخواهد کرد، در رابطه با اون بحث اسنپ بک و اینها که مطرح کردن، اساساً به نظرم دلیل این که چیزی به نام اسنپ بک یا حالا مکانیزم معاش در این مسئله وجود داره، فعال کردن اون هست، وگرنه اگر بنا به فعال کردنش نبود احتمالاً تلاشی هم برای قرار دادنش صورت نمی گیره. فلزا پذیرفتن FATF یا پالس مذاکره، اونم پالس ضعف در مذاکره، به عنوان مثال وقتی که حالا آقای ظریف به عنوان شخصی که نماینده دولت هستن در یک اجلاس رسمی حضور پیدا می کنن و موازی رو و مسائلی رو مطرح میکنن که اینها مسائل داخلی ما هست و احتمالاً پالس ضعف به طرف مقابل میده، اینها خب مسائلی که ما رو در مذاکره و حتی در کارهای در مسائل دیگه هم با مشکل مواجه خواهد کرد. فلزا میخوام بگم که به نظر بنده مطرح کردن FATF یک نقطه است که اگر به نتیجه برسد دستاوردسازی برای دولت خواهد بود، یعنی دولت با استفاده از فشار و رویکرد سیاسی که برای حالا به حاشیه بردن مسائل اصلی یا مطرح کردن یه سری مسائل دعواهای سیاسی مثل دعوای تحریم و ضد تحریم یا دعوای مذاکره و مقاومت ایستادن بر سر همچین نقاطی که ما حالا گاهن خب با اختلافات سیاسی مواجه هستیم، احتمالاً به دنبال دستاوردسازی باشه و اگر این مسئله به نتیجه نرسد احتمالاً اهرمی بشه برای فشار به حالا نهادهای مختلف، گروه‌های مختلف که مانع اقدام ما شدن، مانع کارهای ما شدن. و من اساساً مسئله FATF رو یک صحنه و یک بازی سیاسی میدونم که از طرف بخش‌های مختلفی از دولت احتمالاً این فشار داره وارد میشه و اساساً ایستادن بر سر یه همچین مسئله‌ای که طبق اذعان همه حالا خود دولت مردم و یا کارشناسان مختلف که به نظرم این اجماع وجود دارد که FATF برای ما منفعت اقتصادی نخواهد داشت. حالا یه مدار بحث‌هاش فنی، اما اون چیزی که از واقعیت صحنه مشخص هست این خواهد بود. حتی در مسائل تجارت خارجی ما، صحبتی که ما با تجار خودمون گاهن به اون کسانی که در صحنه با این مسئله مواجه هستن هم داشتیم، اونها اذعان کردن که پذیرفتن FATF احتمالاً تأثیر خاصی در مسائل خارجی ما نخواهد داشت و همچنین معادل خروج از لیست سیاه و حالا بحث تحریم ها و اینها هم نخواهد بود. فلذا به نظر بنده اساساً یک بازی سیاسی هستش که در دولت داره دنبال میشه و اینجا اتفاقا مسئله ایستادن بر سر نقاط اساسی است، یعنی مسئله عدالت اجتماعی و مسئله اقتصادی ما که امروز به عنوان چالش های اصلی مطرح است.
متشکرم. تقدیر و تشکر میکنم از دانشجویان عزیزی که در این گفتگو با ما بودن، جناب آقای علی سفری دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، جناب آقای عرفان انصاری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و جناب آقای مهدی بزمه دانشجوی مکانیک شهید چمران اهواز. جناب آقای بزمه تقدیر و تشکر میکنم از حضور جناب عالی و با جناب عالی خداحافظی میکنم. ارتباطمون قطع. متشکرم. گفتگوی خوبی داشتیم. ما بحث تأثیر، نقش و جایگاه قشر دانشگاهی، قشر فرهیخته، قشر نخبه دانشگاهی رو در حوزه سیاست خارجی در این گفتگو بحث کردیم. من خواهشم اینه که این گفتگو رو دوستانی که شنیدن و میشنون و در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانیش بعدن ملاحظه میفرمایند حتما برای دوستانشون ارسال بکنن. دوست داریم که این گفتگو و این مباحثی که اتفاق میفته بین دانشجو، بین استاد، بین مقامی که بالاخره مقام اجرایی هست، مقام تقنینی هست، مقام نظارتی هست در کشور، در کمیسیون امنیت ملی، دوست داریم که بیشتر در بین قشر دانشگاهی منتشر بشه و نظرات شما رو داشته باشیم. مجددا من تبریک عرض میکنم عید مبعث رو خدمت همه شما عزیزان. خواهش میکنم برای برنامه‌های بعدی ما 30,000-10,035 خاطرتون باشه، پیامک بدید. 22,65,22,85 میتونید تماس بگیرید. 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست و نظرات شما رو میپذیره. تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در این گفتگو با ما بودن. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
حاکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
روزم گذشت، شب شد و سیاهی سایه انداخت تو سر شهر شلوغ. حالا دیگه از اون همه سر و صدا و هرس و تقلا خبری نیست. اون همه رفت و اومد و داد و بیداد و مشغله، همه به سکوت نشست و خاموش شد، جوری که انگار نبود. این موقع اگه از بالای بلندی به سواد شهر نگاه کنی، باورت نمیشه اینجا همون شهر پر هیاهوه که اینجوری آروم و بی سر و صدا سر به استراحت گذاشته. کاش میشد مشکلاتمونم گاهی رها کنیم، ولشون کنیم و فاصله بگیریم ازشون، بریم و بعدتر از دورتر سر بگردونیم و نگاشون کنیم. پاره وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره، والا مشکل عینه ی علف هرز به پات میپیچه و عاجزت میکنه، اونقدر خسته که سرآخر زمینت میزنه. واسه همینه که گاهی وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره. باید بگذری و بذاری آهسته و آروم کف روی آب کنار بره، گلالودگی بشین و آب بشه زلال، اونقدر که تا عمقش دیده شه، اونقدر که بشه سنگ ته رودخونه رو دید و شمرد. مسئله رو وقتی اینجوری از دور و با فاصله تماشا کردی، وقتی اجازه دادی زمان غبار از تن مسئله بگیره و اصلش رو برات آشکار کنه، اون وقت شاید خیلی ساده تر قادر به حلش بشی و هضمش کنی. ما همیشه در مواجهه با مشکلاتمون اصرار داریم به واقع از یه سمت و سو نگاه کنیم، غافل از این که هر ماجرای جهتهای مختلفی داره و جالبتر این که از هر جهت یه جور به چشم میاد. مضافرین هر چشم هم اونو یه جور میبینه. یه تصادف وسط خیابون به تعداد ناظرینش روایت مختلف داره. هر کی حسب اینکه کجا وایساده و از چه جهتی حادثه رو نگاه میکنه، واقعه رو یه جور روایت میکنه. در عین اینکه بیان صحنه و نقد حادثه حسب تجربه و پیشینه زیستی هر نفرم میتونه متفاوت باشه. یعنی اینکه حتی دو نفر که یک ماجرا رو از یه جا میبیننم میتونن روایت‌های مختلفی داشته باشن. این نقاشی‌های مدرن سه‌بعدی رو دیدیم؟ زاویه‌تون نسبت به نقش که تغییر کنه، فرم و حالتش عوض میشه. دنیا هم عین اون تابلوی سه‌بعدی نقاشیه. برای هر کدوم از ما تو مسیر زندگی ده‌ها و صدها حادثه میشه. اینکه چه جور و با چه پیش‌فرضی به اونا نگاه کنیم میزان درگیری ما رو در هر واقعه تعیین میکنه. ای بسا بار که از واقعی، حادثه‌ای، اونقدر دلزده و غضب‌آلود میشیم که قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن از همون سلب میشه. اونقدر ناراحتیم که نمیتونیم درست به جوانب کار فکر کنیم. که شاید اگه این همه دلزدگی برابر نظر و مقابل چشم و دلمون رو نگرفته بود، میتونستیم فکر کنیم که هر ماجرا رو میشه به شکل‌های مختلف دید و از مناظر گوناگون تماشا کرد. واسه همینه که سفارش شده تو وقت ناراحتی، تو عصبانیت و غضبناکی تصمیم نگیرید. چون خشم و عصبانیت چشم خرد رو کور میکنه. اون وقت تمام هم و غم آدم صرف این میشه که طرف مقابل رو تنبیه کنه و به تنبه برسونه. تو اون حال و احوال اگه چندین نفر بیان و توضیح بدن که کل ماجرا ناشی از یه سوء تفاهم ساده است، با خشم و غضب حاکمه محال قبول دار بشه. یه صحنه تصادف رو هر ناظری یه شکلی روایت میکنه. هر کی اونجا وایستاده اون ماجرا رو تماشا کرده، حق رو به یه طرف ماجرا میده. چون از نگاه اون و از پنجره‌ای که اون به تماشا ایستاده، واقعه اینطوری دیده میشه. خیلی وقتا حتی اون چه حادث شده کوچیک و کم اهمیته، الا که تجربه قبلی ما یه بار اون واقعه رو به چندین حادثه وصل میکنه و اینجوری تعبیرش میکنه. دوستی میگفت با ماشین تو خیابون نسبتاً آرومی در حال حرکت بودم. شب بود، من تو خط خودم بودم و روبروم اما یه ماشین تو جهت غلط به عکس ایستاده بود. نور چراغ جلوش هم که از قضا روی نور بالا هم بود داشت چشمم رو کور میکرد. تقریباً جایی رو نمیدیدم. خدا رحم کرد که خیابون خلوت بود و خیلی ماشین رفت آمد نداشت. به آهستگی و احتیاط ماشین رو به جهت مقابل هدایت کردم. خواستم به راننده خودروی روبرو بگم خلاف تو خط اشتباهی ایستادی هیچی. دست کم اون نور بالا رو خاموش کن تا راننده‌ای که از روبرو میاد مثل من آزار نبینه. اومدم کنارش و شیشه رو آهسته دادم پایین. اما تا خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم، راننده اون ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که چیه؟ حالا مگه چی شده؟ یه دقیقه کار داشتم ایستادم. همینجوری داد و بیداد که اگه کسی نمیدونست خیال میکرد چی شده. من نگاهی بهش کردم و شیشه رو دادم بالا و رفتم. چون اون اصلا اون لحظه پذیرش نداشت. معلوم نبود چه تجربه تلخی داشته که هنوز من لب به سخن باز نکرده بودم وست شده به اونو نتونست خودشو نگه داره. خیلی وقتا خیلی از ما توی قضاوتمون، توی حکم دادن و محکوم کردنمون اینجوری عمل میکنیم. یعنی اصلا با اصل اون چه رخ داده کاری نداریم. از یه نشانایی وصل به تجربه های مشابه خودمون شدیم و رو همون اساس بر حسب تجربه های قبلی حکم کردیم و نظر دادیم. قضاوت کردن و نظر دادن سخته. توی صحنه تصادف هر کسی یه نظر داره و یه جور حکم میکنه. صد البته که حرف و حکمش از جایی که او واقعه رو دیده و تماشا کرده و با توجه به تجربه های قبلی که داشته درسته. ولی نظر واقعی و درست رو از کسی میشنویم که متخصص امر و با توجه به دانش و تجربه و شناختش تصادف رو نه از یک زاویه ناقص، نه از پشت یک پنجره گرفته که بهترین زاویه و مشرفترین پنجره تماشا میکنه. توی هر ماجرایی که برامون پیش میاد و حادث میشه، قبل هر تصمیم و نظر دنبال بصر با بصیرتی بگردیم که نگاه جامع و درستی به واقع داره و اونو از بهترین منظر تماشا میکنه. اینجوری میتونیم یقین داشته باشیم کاری که انجام میدیم و تصمیمی که میگیریم به حق و حقیقت نزدیکتره.
درود بر رحمت جهانی، پیامبر مهربانی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که وجب به وجب زمین متبرک از نام اوست. سخن از پیامبر سخن از تمام صفات نیکی است که یک انسان میتواند با کوشش و مجاهدت نفس به دست بیاورد. فصلی از دست های ارادتمند رویدند از جا